قتلش مسجل شده، آدم نمیکشه ولی قاتل هست. نه نه تعجب نکنین، از قاتل وقت‌ها و فرصت‌ها صحبت میکنیم. شاید فرصت‌های طلایی شما رو هم کشته باشه، شما هم خوب میشناسینش. بله متاسفانه فضای مجازی گاهی قاتل اوقات و فرصت‌های طلایی ما میشه. شما هم از کسی هستین که همه تو بی اختیار میرین طرف موبایل و شبکه‌های مجازی؟ معلوم است که جواب خیلی مثبت هست. در این سالها کمتر جوان است که ساعت‌هایی را در فضای مجازی گشت و گذار نکنه. بعضیا هم خیلی غرق فضای مجازی میشن و به دست خود وقت خود را میکشن. امام علی علیه السلام میفرمایند آدم عاقل کسی است که یک نفس از عمر خود را در چیزی که برایش سودی ندارد هدر نمیدهد. دوستان عزیز، وقتی باقی نمانده به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که قدر روزها و ایام جوانی خودتان را بدانین، در کنار خانواده و عزیزانتان خوب و خوش و سرحال باشین و برای آینده بهتر و ساختن زندگی خود و عزیزان و هموطنانتان در حد توان خودتان تلاش بکنین. براتان روز روزگاری پر از خیر و برکت آرزو میکنیم. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
شنونده برنامه روی موج جوانی بودید. امید که از این برنامه استفاده لازم را برده باشن، خوشتان آمده باشد. همچنان شنونده رادیوی خودتان، رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد.
چشمانه تو که ایران نمیشو گهه ابرو گهه باران نمیشو با چشمانه تو که ایران نمیشو گهه ابرو گهه باران نمیشو می کشی در پیش چشم سر و پای تو را قربان نمیشم
و لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان التماس دعا داریم. گفتنیست هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل ساعت 5:58:07 میباشد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. از شهر مقدس مشهد از رادیو دری در خدمت شما هستیم. با بخش خبری این ساعت همراه ما باشید.
انتصاب پیمان جبلی بر ریاست سازمان صدا و سیمای ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. آغاز عملیات طالبان ضد داعش در افغانستان. و لایحه تحریم طالبان به مجلس سنای آمریکا رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. با پایان یافتن دوره مسئولیت علی عسکری در سازمان صدا و سیمای ایران، حضرت آیت الله العظما خامنه ای در حکم پیمان جبلی را بر ریاست آن سازمان منصوب کردند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، در حکم حضرت آیت الله العظما خامنه ای آمده است. رسانه ملی دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفنین و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبایی و هنر و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است. ایشان افزودند هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و افزایش همبستگی ملی در شمار اولویت‌هایی است که باید با ارتقای سرمایه انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه‌روزی به آن دست یابید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم از تلاش خستگی ناپذیر علی عسکری در مدت مسئولیتشان تشکر و برای پیمان جبلی توفیقات را از خداوند متعال مسئلت کردند. عملیات گروه طالبان ضد گروه تروریستی داعش در افغانستان آغاز شده است. دولت موقت گروه طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد در عملیات نیروهای طالبان ضد داعش در ولایت ننگرهار و کابل شماری از افراد این گروه تروریستی توقیف شدند. طالبان پیش از این اعلام کرده بودند اعضای گروه داعش چالشی در برابر طالبان نیستند و طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در 15 اوت تا کنون شمار زیادی از افراد این گروه را توقیف کردند. برخی از نمایندگان جمهوری خواه امریکا در لایحه‌ای خواستار تحریم طالبان و کشورهای پشتیبانی کننده از دولت موقت طالبان شدند. با گزارش امروز ایرنا، 22 نماینده مجلس سنا که همه از حزب جمهوری خواه می باشند، لایحه‌ای را برای تحریم طالبان و کشورهایی که از این گروه حمایت می کنند به مجلس ارائه کردند. بر اساس این گزارش، در این لایحه از پاکستان به عنوان کشوری که از طالبان پشتیبانی می کند ذکر شده است. در گزارش‌های منتشر شده درباره این لایحه آمده است، هدف اصلی این لایحه تمرکز بر خروج شهروندان آمریکایی از افغانستان و صدور روادیدهای مهاجرتی ویژه به افغان‌هاست. این لایحه همچنین بر تحریم طالبان درباره قاچاق مواد مخدر و مسائل حقوق بشری تاکید می‌کند. شیرین مزاری، وزیر حقوق بشر پاکستان، در واکنش به این لایحه در توییتی نوشت: پس از 20 سال حضور نظامی و اقتصادی آمریکا و ناتو در افغانستان، چیزی به جز آشفتگی و بی‌ثباتی به جا نمانده است و حالا پاکستان به خاطر این شکست ملامت می شود. امریکا با توجه به سابقه عملکرد پاکستان در همکاری با اردوی امریکا پس از حمله به افغانستان در سال 2001 با در دست گرفتن نبض مالی افغانستان دو هدف اساسی را دنبال می کند. اولان که با پاکستان بفهماند که کشورگشایی و حاکم کردن یک گروه شبه نظامی بدون تامین مالی آن ممکن نیست و دومان که طالبان را به حرکت در مسیر سیاست‌های آمریکا و تبعیت از این کشور وادار نماید. با این حال، پاکستان خود را قربانی ناآرامی و تخاصم در افغانستان می‌دانند. این در حالی است که اسلام آباد با تجهیز و حمایت از طالبان خود مسبب بروز ناآرامی و خشونت در منطقه است و به همین دلیل هر گونه تحول مرتبط با طالبان و افغانستان در ارتباط با پاکستان تعریف می‌شود. مقامات دولت سابق افغانستان ادامه کار نظام جمهوری اسلامی را در این کشور خواستار شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، مقامات دولت سابق افغانستان امروز با انتشار بیانیه 18 ماده‌ای بر ادامه کار نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مشروعی این کشور تاکید کردند. مقامات دولت سابق افغانستان همچنین از کشورهای منطقه و جهان خواستند دولت موقت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسند و بر اعمال فشار بر طالبان ادامه دهند. این بیانیه در حالی صادر شده است که گروه طالبان از حدود یک ماه پیش دولت موقت خود را در افغانستان اعلام کرده و همچنین سهیل شاهین را به عنوان نماینده دولت خود و سازمان ملل متحد معرفی کرده است. از سوی دیگر، غلام محمد اسحاق‌زئی، نماینده دولت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل انصراف داد. در همین حال، اعضای گروه طالبان تلاش می‌کنند دولت موقت آنها در جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته شود، اما هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از آمادگی این جمعیت برای حمایت از افغانستانی ها در مرز ایران خبر داد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران در گفتگو با ایسنا درباره خدمات و اقدامات هلال احمر برای آوارگان افغانستانی در مرزهای مشترک با ایران گفت: با ورود آوارگانی که از افغانستان به سمت ایران می آمدند، این آمادگی از سوی وزارت داخله و همه عوامل مدیریت بحران دیده و تمهیدات لازم اتخاذ شده است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران افزود: جمعیت هلال احمر در همین راستا تعداد خیمه، اقلام صحی و امدادی و بسته‌های معیشتی را به مرز ارسال کرد. همتی همچنین گفت افرادی که وارد مرز می شدن، اهم از نظامی و غیر نظامی، در اماکن موقتی که از سوی جمعیت هلال احمر ایران تعبیه شده مورد پذیرایی قرار می گرفتن و سپس با صلاح دید مراجع رسمی داخل افغانستان به کشورشان بازگردانده شدند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران همچنین گفت مراودات معمول در مرزها در حال انجام است. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دشمنان توان مواجهه با پدافند هوایی ایران را ندارند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز در یادواره 241 عسکر شهید پدافند هوایی گفت پدافند هوایی اردو و کشور در منطقه حرف اول را میزند و قدرت مطلق پدافند هوایی منطقه پدافند هوایی ایران است. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش افزود دنیا و همه دشمنان می دانند که قدرت رویارویی و مقابله با پدافند هوایی قدرتمند ایران را نداشته و نخواهند داشت. امیر سرتیب صباحی فرد همچنین گفت در دفاع مقدس با تجهیزاتی که خیلی ابتدایی بود توانستیم کار بزرگی انجام دهیم و امروز با تجهیزات و فناوری قدرت مطلق منطقه‌ای هستیم. فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش ایران خاطر نشان کرد دشمنان انقلاب با راه انداختن جنگ تحمیلی می‌خواستند که این انقلاب نوپا را از ریشه برکنند، اما به همت شهدا، جانبازان و رزمندگان هدف دشمن محقق نشد، چرا که آنها ایستادگی کردند و از جان و خون خود گذشتند و نگذاشتند که دشمن وجبی از خاک ایران اسلامی را تصاحب کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اتاق فرمان اشاره می‌کنند که ارتباط مستقیم تلفنی ما برقرار هست با همکار خبرنگار ما آقای زاهد در قندهار. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر.
علیکم سلام، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر.
تشکر از شما آقای زاهد. پیرامون آخرین تحولات و جزئیات رخدادهای امنیتی و سیاسی و خصوصا اقتصادی در ساحه خودتان توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
اول از اقتصادی تبریک شما اشاره کردی آغاز کنیم.
بله.
وقت جمع صدای من هست؟
بله بله بفهمید.
از اقتصادی آغاز کنیم. بزرگترین مسئله اقتصادی روز در جنوب افغانستان و بر سطح افغانستان جمع‌آوری محصولات باغ‌ها در جنوب افغانستان، خصوصا تا چند روزی دیگر جمع‌آوری محصولات بزرگ باغداری در قندهار، انار مشهور این منطقه هستند که پاکستان به تازگی اعلام کرد که تعرفه گمرکی بر تمام میوه تازه‌ای که از افغانستان به پاکستان صادر می شود و این تعرفه را برداشته است. البته یک استثناء مهم دارد که در افغانستان این قلم میوه هم یکی از میوه‌جات بسیار مطرح هستند، خصوصا وارد ورودش به پاکستان، یعنی سبه‌های مشهور جنوب افغانستان. البته پاکستان اعلام کرده است که سب افغانستان نیستن، بلکه به شیوه قبلی از آن تعرفه گرفته می شود. محمد صادق خان نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان گفته است که کشورش از میوه های تازه وارداتی افغانستان به استثنای سیب تعرفه گمرکی را نمی گیرد. محمد صادق خان در توییت خود گفته است که مالیات بر میوه های وارداتی تازه از افغانستان از روز شنبه 30 میزان برداشته شده است و او گفته است که این عملکرد نشان دهنده سیاست خارجی جغرافیایی و اقتصادی پاکستان در قبال افغانستان است. برنامه‌ای که از سوی اداره گمرکات پاکستان و بنادر این کشور فرستاده شده است بران آمده است که از میوه های تازه وارداتی افغانستان و جزء سیب تعرفه گمرکی گرفته نمی شود و باور صادق خان این عمل کرد به طور قابل توجه و تجار و بازرگانان افغان کمک خواهد کرد. البته این بحث باعث خوشحالی برخی از تجار افغان هم شده است، اما چالش های اقتصادی در این روزها هنوز هم یکی از معضلات بسیار جدی در افغانستان هستند. حتی بحث امنیتی که در سالهای گذشته از بزرگترین دغدغه ها و تشویش های مردم افغانستان بود، مشکلات اقتصادی حاکم بر افغانستان در شرایط فعلی کمتر از مسائل نظامی و ناامنی و جنگ ها در این روزها کم نیست. اما اگر به بخش سیاسی برگردیم، هنوز هم مسئله امنیتی در سطح افغانستان، اشاره و بیانیه اخیر طالبان در مورد ورود هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به حریم هوایی افغانستان است که از چند بدین سو این مسئله بود و حتی پنهان شدن و یا عدم حضور رهبر طالبان در محضر آن برخی تحلیل ها به این بودند که تشویش دارند این گروه از مشکلات امنیتی در برابر رهبر خود. حتی گزارش های اخیر این هم بوده که در جنوب افغانستان هم از این هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی مشاهده شده. بعد از این تشویش ها، بحث ها، صحبت ها، بالاخره در سخنگوی رسمی طالبان شب گذشته اعلام کرد و به امریکا به یک نوع هشدار داد که نباید از این به بعد حریم هوایی افغانستان از سوی آمریکا توسط طیاره‌های بدون سرنشین نقض شود. البته آثار از این نقض هوایی به گفته طالبان در قندهار یا در جنوب افغانستان مشاهده شده، اما آمریکا به طالبان گفته است که نیاز به اجازه طالبان در این مورد ندارد و هر وقتی که بخواهد این کار، یعنی نقض یا ورودش به حریم هوایی افغانستان میتواند.
بله آیه زاهد، در رابطه با بحث لایحه تحریم طالبان که این لایحه به مجلس سنای آمریکا رفته و مورد بحث و بررسی قرار میگیره، بفرمایید که در فضای مجازی و در فضای رسانه‌ای ولایت جنوبی افغانستان در ارتباط با این خبر چه نظراتی هست و خود دولت موقت طالبان بر چه نظری هستند در این ارتباط، یا اظهار نظری داشتند در این راستا یا خیر؟
بان که تا هنوز طالبان در این مورد رسما اظهار نظری نکرده است، اما چند قبل وقتی آمریکا تنها در چند مورد از این گروه و تحریم ها را برداشتند، رسما از سوی سخنگوی رسمی این گروه از آمریکا در مورد این اقدام تقدیر شد و آمریکا را تشویق کردند و ادامه چون این اعمال. و در نخستین نشست خبری ملا امیرخان متقی وزیر سرپرست خارجه طالبان در کابل که ما هم در آن حضور داشتیم، حتی این مقام دیپلماتیک طالبان به شکل صریح از برخی اقدامات آمریکا خصوصا کمک های اخیر جامعه جهانی تقدیر و تشکری کرد و از خواهان ادامه آن شد و مستقیما با آمریکا در یک پیام واضح گفت که آمریکا یک کشور بزرگ است و باید این کشور حوصله و صدر و سطح صدر داشته باشد و حوصله بزرگ داشته باشد، یعنی معنایش این بوده که باید با آنان در مورد ادامه کمک ها یا رفع تحریم ها پیش قدم باشد و پیش برود. اما واکنش های اقدامات اخیر آمریکا، چیزی که شما اشاره کردی، در صنایع آمریکا ممکن بر تشویش ها و مشکلات اقتصادی افغان ها اگر عملی شود تاثیر بسیار بزرگی خواهد داشت. البته تنها این طالبان و افغانستان نیست، این بار در این طرح حتی پاکستان هم بنا به حمایت از طالبان شامل این طرح می شود و شاید علیه پاکستان هم از سوی آمریکا اقدامات باشد. و یک خبر بسیار مهم اقتصادی در این عرصه که باید در اول در بخش اقتصادی می گفتیم و این که بعد از این تحولات اخیر افغانستان، از پاکستان قاچاق دلار به افغانستان آغاز شده است و این کار باعث شده که ارزش پول پاکستان یا کلدار پاکستانی به شکل بی پیشینه در برابر دلار و ارزهای دیگر خارجی کاهش بی‌پیشینه و تاریخی داشته باشد و این سلسله هنوز هم ادامه دارد.
بله. آقای زاهد، شما هم در رابطه با مسائل اقتصادی مطرح کردید. ما چند روز قبل یک سری خبرهایی داشتیم در رابطه با نشست تجار افغانستان که در شهر قندهار انجام شد و یک سری نگرانی‌هایی داشتن در رابطه با میزان مبلغ قابل برداشت از حساب‌هایشان که بسیار اندک است و خواستار تجدید نظر مقامات گروه طالبان شدند. در این راستا بفرمایید که آیا قانون جدیدی و برنامه جدیدی در نظر گرفته شده برای رفع این مشکل تجار در افغانستان یا خیر؟
اگر به شکل مختصر جواب بدم، نه خیر. بعد تانوز کدام تعدیل در مورد محدودیت طالبان که برای تجار و مردم عام در مورد برداشت‌های بانکی اعلام کرده است، نه خیر، کدام تغییر تا هنوز نامده. البته نشستی که تجار قندهاری با مقامات طالبان در قندهار داشته، تنها این مشکل نه، مشکلات دیگر هم بر سر راه تجارت در قندهار و در افغانستان بود که برخی از تشویش‌های این تجار از سوی مقامات طالبان جواب داده شد. اما در مجموع شهرک صنعتی در جنوب افغانستان به مرکزیت قندهار تقریبا به حالت تعطیل برگشته است. نبود برق یکی از مشکلات، عدم وجود در بانک‌ها و یا محدودیت دسترسی تجار و بانک‌ها مشکل دیگر، و حتی مال‌هایی که از خارج خصوصا از مرز پاکستان به قندهار وارد می‌شود و تجار در بانک‌ها و یا در حساب‌های خود پول محدود دارد و نمی‌تواند به تجار خارجی پرداخت کند، یک مشکل بزرگ جدی دیگر تجار افغان و خصوصا تجار قندهاری شده است که مال‌هایش در داخل پاکستان یا در مرزها به شکل گروگان بند مانده است و نمیتواند خریدهایی که حتی در حکومت‌های پیش از طالبان در حکومت آقای غنی کرده بودند اون پول‌ها را پرداخت کند. یک مشکل جدی این محدودیت برای تجار چی در قندهار و چی در کل افغانستان شده.
بله، تشکر از شما. اما یک موضوع دیگری که دغدغه بسیاری از مردم در تمام ولایت افغانستان هست، بحث تحصیل دختران هست که از صنف ششم به بالا و حتی در دانشگاه ها فعلا اجازه حضور زنان داده نشده. بفرمایید که آیا تدابیر در این راستا در ولایت جنوبی افغانستان و به طور کل در نظر گرفته شده یا خیر؟
نه خیر، حاکمیت طالبان یا فرامین طالبان یا اصول این گروه در مجموع سرتاسری هستند. برای یک جغرافیه خاص و یا یک ولایت خاص قوانین خاص ندارد. قندهار و جنوب افغانستان هم شامل قوانین سرتاسری طالبان که برای کابل و شمال افغانستان است همان قوانین هستند که چیزی که شما اشاره کردی، همان محدودیت هنوز هم هست و این محدودیت برای طالبان هم ظاهرا بسیار با قیمت گزاب تمام شده است. یکی از فشارهای جامعه جهانی و شروط این جامعه برای آنان فعالیت زنان خصوصا در بخش‌های تحصیلی هستند که حتی کمک‌های مالی و اقتصادی هم و یا بحث رسمیت طالبان در جامعه جهانی یک از شروط جامعه جهانی و کشورهای بیشتر هستند. به شکل مختصر باید گفت که نخیر، هنوز هم در جنوب افغانستان همان شرایطی که در کابل و سایر ولایات افغانستان از سوی طالبان وضع شده، همان محدودیت هست و حتی سال تعلیمی در افغانستان در برخی مناطق بسیار کم مانده است و یک قربانی بسیار بزرگ متعلمین، محصلین و دانش آموزان به علت بیماری کرونا در افغانستان هم وقت زیادترش ضایع شده بود و این محدودیت ها هم بیشتر وقتشان ضایع کردن و تقریبا یک صنف و یک سال تحصیلی به نظر می رسد که محصلین و متعلمین افغان خصوصا قشر دختران از دست می رهد.
بله، تشکر از شما آقای زاهد. اگر صحبت خاص و توضیحات دیگه ای ندارید با شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدار. ادامه خبرها. جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد نیروهای مقاومت در کنار ایران در جبهه واحد علیه رژیم صهیونیستی ایستادند. با گزارش امروز النشره، جنبش جهاد اسلامی در بیانیه اعلام کرد اتحاد گروه‌های فلسطینی با ایران در راستای رویارویی با رژیم صهیونیستی و همپیمانانش است. این جنبش افزود مقاومت ملت فلسطین از آغاز تأسیس رژیم صهیونیستی و اشغال فلسطین وجود داشته و مرتبط با هدف دیگری نیست. جنایت‌های رژیم اسرائیل علیه فلسطینی‌ها با روی کار آمدن کابینه ائتلافی نفتالی بنت افزایش یافته است. در روزهای اخیر در درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینی‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی چند فلسطینی به شهادت رسیده و زخمی شدند. در پای اعلام یک فروند تیاره مسافربری برای فرود اضطراری حالت فوق‌العاده در میدان هوایی بن گوریون اسرائیل اعلام شد. با گزارش جرزالم پست، این تیاره مسافربری امروز با 169 سرنشین از تل ابیب عازم نوارک امریکا بود که اندکی پس از پرواز به دلیل نقص فنی مجبور به تغییر مسیر و بازگشت به میدان هوایی بن گوریون شد. بر اساس این گزارش، تیاره مسافربری متعلق به خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز امریکاست و هنگام فرود با اعلام حالت فوق‌العاده تیم حوادث اضطراری میدان هوایی به حالت آماده باش در آمد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر مخابره نشده است. و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. انتصاب پیمان جبلی بر ریاست سازمان صدا و سیمای ایران با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی. آغاز عملیات طالبان ضد داعش در افغانستان. و لایحه تحریم طالبان به مجلس سنای آمریکا رفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. مجله نخست خبری رو با گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری آغاز می‌کنیم. شاهدان عینی می‌گویند که انفجار در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت گرفته که در نتیجه آن 5 تن زخمی شدند. و گفته شاهدان ماین قبل جاسازی شده در کنار جاده زمانی منفجر شده که موتر رئیس معادن و صنایع ولایت کنر از محل عبور می‌کرد است.
دست کم 5 تن در انفجار ماین در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر در شرق افغانستان مجروح گردید. شاهدان عینی میگوید ماین زمان انفجار نمود که موتر حامل رئیس اداره معدن و صنایع ولایت کنر از محل رویداد در حال عبور بود. به گفته شاهدان عینی در این انفجار که ماین از قبل در کنار جاده جاسازی شده بود، 5 فرد زخم برداشته که تعداد آنها افراد ملکی هستند. اما شاهدان عینی در مورد وارد شدن تلفات و خسارات به افراد طالبان از جمله رئیس اداره معدن و صنایع ولایت کنر چیزی نگفته است. در این حال ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر ضمن تایید خبر مذکور گفته است که در این انفجار 3 تن مجروح شده، اما اداره اطلاعات و فرهنگ نیز در مورد سرنوشت رئیس اداره معدن و صنایع ولایت کنر چیزی نمیگوید. بعد از آن که طالبان بر ولایت کنر حاکمیت حاصل نمودن، این نخستین انفجار ماین است که در داخل شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت می گیرد. تا وکنون کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. روز گذشته در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس بر یک محل بازرسی طالبان در مربوطات ولسوالی چوکی ولایت کنر دو تن از طالبان کشته و یک تن دیگر زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. یک آگاه امور سیاسی افغانستان سیاست‌های کشور پاکستان در رابطه با کشورش را دخالت جویانه و در راستای تامین شدن منافع این کشور دانست. همکارم آقای حیدری و گزارشی با این موضوع.
یک آگاه امور سیاسی افغانستان سیاست‌های کشور پاکستان در رابطه با کشورش را دخالت جویانه و در راستای تامین شدن منافع این کشور دانست. حیات الله جواد، یک تن از آگاهان امور سیاسی و از فعالان مدنی پیشین در ولایت بلخ که در گفتگوی تلفنی با رادیو دری صحبت می‌کرد، سیاست‌های کشور پاکستان در قبال افغانستان را مورد انتقاد قرار داد و آن را در راستای منافع این کشور و به ضرر ملت افغانستان خواند. این تحلیلگر افغانستانی که در حال حاضر در خارج از کشورش به سر می‌برد، بر این باور است لابی‌گری‌هایی را که مقامات پاکستانی در سطح جهانی در راستای تعامل کشورهای جهان با گروه طالبان که زمام امور را در افغانستان به دست دارند انجام می‌دهد، همه به گفته وی با هدف تامین شدن منافع این کشور صورت می‌گیرد. جواد از منافع نظامی و اقتصادی با عنوان دو هدف عمده کشور پاکستان در افغانستان یاد میکند و میگوید:
ما به خوبی میفهمیم در وضعیت پیش آمده در افغانستان، پاکستان که حداقل دو تا منافع استراتژیک داره در افغانستان، که منافع سیاسی نظامی هست و دیگر منافع اقتصادی کلان در افغانستان هست. به همین خاطر پاکستان برای حفظ افغانستان با عنوان یک کشور ضعیف که در صورت مناقشه با هند بتونه با منافع استراتژیک ازش استفاده بکنه و از این ناحیه صدمه نبینه، همیشه در حوزه بحث سیاسی نظامی پاکستان بوده افغانستان. و به همین دلیل تلاش افغان و پاکستانی است که طالبا به رسمیت شناخته شود و بعد از به رسمیت شناخته شدن طالبا همیشه یک حکومت ضعیف ناتوان درگیر منازعات داخلی در افغانستان و باید وجود داشته باشه که بتونه منافع پاکستان را تامین.
این آگاه امور سیاسی افغانستان همچنان با اشاره به ملغا شدن سخنرانی نماینده حکومت سابق افغانستان در سازمان ملل متحد، آن را یک امر تصادفی و از روی تصمیم فردی ندانسته، بر این باور است که در این مسئله نیز خواست مقامات پاکستانی با حمایت برخی عناصر داخلی افغانستان مطرح بوده تا اسحاق زی از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام انصراف نماید.
آقای اسحاق زی تحت فشار سیاسی متعدد، لابی های بسیار زیرک و کلانی که در امریکا داره پاکستان و امیرقم جریانات فعال دیپلماتیکی که در درون سازمان ملل دارد، تلاش کرده که از طریق کسایی که ما در داخل افغانستان داریم بتونه که مجاب بکنه آقای ساقزایی که سخنرانی نکنه در سازمان ملل متحد.
جواد نقش فعالان مدنی و روشنفکران افغانستان در جای جای جهان برای پر کردن خلأ به قول وی به وجود آمده در سیاست جهانی و مجامع بین المللی که جای نمایندگان رسمی افغانستان در آن خالی میماند را بسیار ارزنده خواند و افزود:
ما نیاز داریم نهادهای مدنی، فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی، همگی که به شیوه های مختلف افکار عمومی جهان را به اصطلاح زنده نگاه داریم در رابطه با موضوع افغانستان، که در تصمیم گیری ها اونا متوجه باشن که افغانستان در چنگ چین و یک اختاپوس به نام تروریسم هست و سیاست تروریسم پروری پاکستان همیشه با عنوان یک تهدید در منطقه و جهان وجود دارد و این سیاست باید تغییر بکنه و تغییر سیاست زمانی میسر است که ما در افغانستان یک حکومت مستقل مقتدر مردمی داشته باشیم که بتونه سیاست‌های داخلی و خارجی خودش مستقلانه.
این تحلیلگر سیاسی افغان همچنان برخی ادعاهای گروه طالبان از جمله داشتن حمایت‌های مردمی که برای جلب رضایت جامعه جهانی عنوان می‌شود را به دور از واقعیت جامعه افغانستان دانست و چنین تصریح کرد:
سخنگوی طالبان میگه که ما پشتیبانی مردمی داریم، در حالی که مردم نگوشن به پشتیبانی مردمی شما دارین، چرا از انتخابات میترسید؟ بنابراین اینمی دیدگاهی که اونا میگن ما پشتیبانی مردمی داریم، باید واضح شود که دروغ محض است و به محض که اینمی واضح شود اون را طالبان مجبور میشن که انعطاف نشان بدن و زمینه را برای مشارکت عمومی و تغییر وضعیت فراهم بکنن.
جواد معتقد است که اگر تلاش های کشور پاکستان در رابطه به تعامل کشورهای جهان به ویژه کشورهای تاثیرگذار با طالبان به نتیجه برسد، به باور وی در این میان به جای آن که نفع این کار بیشتر به سود مردم افغانستان تمام شود، این کشور پاکستان است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی منفعت بیشتری را نصیب خواهد گشت. مگر آن که به گفته این آگاه مسائل سیاسی، گروه طالبان در نحوه و چگونگی رفتارشان با کشور پاکستان طور دیگری عمل کنند و خود به عنوان یک حکومت مستقل در عرصه تعاملات بین المللی وارد صحنه شوند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
برای تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. و اما علت بحران ها و نابسامانی های 45 سال اخیر در افغانستان چی هست؟ این موضوع همکارم آقای حیدری در میان گذاشته باقی شهیر استاد تاریخ و آگاه مسائل منطقه که با اتفاق شنونده هستیم.
استاد شهیر، ضمن تشکر شما، با توجه به این که سالیان سال شما به عنوان استاد تاریخ چی در مکاتب و چی در سطح دانشگاه ها در ولایت بلخ تدریس کردین، میخواستیم یک نظر اجمالی شما را بپرسیم در رابطه با این که طی 40 یا 45 سال گذشته چرا واقعا کشور ما با بحران ها مواجه شده و چرا ما نتونستیم صاحب یک حکومت مقتدر و یک ملت واحد شویم؟
بسیار در تشکر. به جواب سوال شما باید بگویم کشور افغانستان همیشه خاطر داشتن یک موقعیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک هم در منطقه همیشه مورد فوکس دولت‌های جهانی، خصوصا بریتانیا کبیر، آمریکا، این دوچه تزاری و جانب هم سیاست‌های ضعیف حکومت‌هایی که در افغانستان تشکیل شده، نتانستیم که شاهد یک حکومتی باشیم و شاهد یک نظامی باشیم که واقعا بتانه برای ملت و برای مردم افغانستان خدمتی کرده باشد. و از طرف دیگه اختلافات درون خانوادگی ها، اختلافات قومی، زبانی، سمتی و همچنان مداخلات کشورهای همسایه، خصوصا پاکستان و همچنان کشورهای دیگه آسیای میانه همچنان میتونیم یاد کنیم ازش، ولی خاطر از همیشه مورد دسترازی ها و مداخلات قرار داشتن، گاهی هم مورد تجاوز ها و همچنان تحت استعماری از اونها قرار گرفتیم و نتونستیم که شاهد یک افغانستان مرفع، شاهد یک افغانستان باثبات باشیم.
استاد، با توجه به اینکه خب تاریخ هم همونطور که شما اشاره کردین گواهی بری بوده که تجاوزهای در افغانستان صورت گرفته از سوی بر قدرت ها و قلدران جهانی، چقدر زمینه های داخلی برای پذیرش سیاست های خارجی و تحمیلش وجود داشته؟ از جمله می که شما گفتین چند دستگی در بین خود مردم، مسائل قومی و امثال اینها، واقعا چرا ما نتونستیم به سمت یک ملت شدن بریم تا بتونیم جلوی تجاوزات و همچنان دسیسه های خارجی ها رو در افغانستان بگیریم؟
به خاطر اینکه ما همیشه در افغانستان، اگر ما همه چند سال اخیر یا تاریخ معاصر اگر در نظر بگیریم، از این زمان حکومت احمدشاه عبدالی در افغانستان، اگر ما چون تاریخ معاصر از زمان احمدشاه عبدالی آغاز کردیم، از او به این طرف اگر در نظر بگیریم، خود حکومت احمدشاه عبدالی که یک حکومتی بود، واقعا حکومت قدرتمند بود، یک حکومت خیلی قوی را ایجاد کرده بود، واقعا یک نظام داشتن، بار لشکرکشی ها را داشتن انجام داد. اما با تاسف به فکر یک ملت سازی و فکر حکومتداری در افغانستان نشدن. متاسفانه همیشه تحصیل کردن، همیشه لشکرکشی کردن و بعد از آن همی اختلافات درون خانوادگی ها در افغانستان متاسفانه باعث است که در افغانستان مردم از دست اختلافات درون خانوادگی همیشه مشکلات به وجود آمد و در افغانستان شاهد همونطور جنگ های داخلی و شاهد مشکلات زیاد بودیم.
در شرایط کنونی استاد شهیر چی کار باید صورت بگیره؟ حکومت نوپایی که بعد از دوران 20 ساله جمهوریت فعلا روی کار است و گروه طالبان در رأس قرار دارند، از طرف هم اعلام میکنند که ما در صدد ایجاد حکومت همشمول هستیم، و تمام شهروندان و اتباع افغانستان حقوق مساوی دارند، واقعا اگر این ادعاها یا این گفته ها محقق شود، چقدر شما اولا خوشبین هستین به این گفته ها و چقدر میتونم تأثیر گذار باشه روی ازی که تمامی افغان ها با یک اعتماد دست پیدا بکنن و به سمت یک ملت واحد شدن حرکت بکنن و از این مشکلات و جنجال ها نجات پیدا بکنن؟
حکومت فعلی که حالت اسلامی صاحب قدرت هستن و در حاکمیت قرار دارن، وعده هایی را که مردم دادن تا هنوز ما شاهد یکی از وعده ها نبریم که عملی شده باشه. وعده هایی که در ابتدا آمدن گفتن که ما حکومت فراگیر، حکومت همه‌شمول تشکیل میدیم، بعدا یه آمدن حکومت خود تشکیل دادن، کابینه خود اعلام کردن که متاسفانه در کابینه غیر از حکومت طالبانی ما دیگه شاهد کلام حکومت فراگیر و همه‌شمول نبودیم، که هنوز هم همون کابینه هستن. بعدا همون وزارتخانه هایی هم که اعلام کردن، باز هم همون کسایی هستن که از داخل خود همین طالبان هستن و از مردم افغانستان، از دیگر اقوام و اقلیت‌های دیگر شامل این کابینه نیست. هنوز هم ما از زمان گفته‌ها و وعده‌های را که حکومت فعلی هم برای مردم افغانستان و هم به جامعه جهانی که وعده داده بودند، تا هنوز کدام یک از این را عملی نساختند، جامعه عمل نپوشیده. هنوز هم وعده‌ها میتند که در صورتی که جامعه جهانی حکومت ما را، کابینه ما را به رسمیت بشناسه، باز ما هم حقوق بشر، هم حقوق زنان در افغانستان تطبیق میشه و همچنان عملی میشه. به نظر من یک گروگانگیری است که فعلا حکومت فعلی یا امارت را دارن گروگان گرفتن حقوق بشر، حقوق زن، مثلا حقوق شهروندی مردم هم میگیره و گروگان گرفتن دیگه. فعلا
بله، گفتگوی همکارم آقای حیدری بود با استاد شهیر، استاد تاریخ و آگاه مسائل منطقه، در رابطه با علت بحران‌ها و نابسامانی‌های 45 سال اخیر در افغانستان. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجله دوم خبری. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات محصولات افغانستان نسبت به سال گذشته خبر می دهد. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید در 3 ماه گذشته وضعیت صادرات محصولات تجارتی قناعت بخش بوده و روند صادرات بیشتر اقلام داخلی به سایر کشورها ادامه دارد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات محصولات افغانستان نسبت به سال گذشته خبر می دهند. بر اساس اطلاعات مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، صادرات محصولات تجارتی به تناسب ربع اول سال گذشته بیش از 30% افزایش را نشان می دهد. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید در 3 ماه گذشته وضعیت صادرات محصولات تجارتی قناعت بخش بوده است و روند صادرات بیشتر اقلام داخلی به سایر کشورها ادامه دارد. او از منجمد شدن سرمایه های تاجران در بانک ها نگران است و پافشاری دارد که کابینه طالبان باید برای باز شدن حساب های تاجران تلاش کند تا روند داد و ستد با مشکل روبرو نشود. همچنان محمد یونس قاضی زاده خواهان برگشت پول صادرات از طریق سیستم منظم بانکی به کشور است. او میگوید که باید برای محصولات رنگارنگ صادراتی افغانستان شامل فرآورده‌های زراعتی، پزشکی، حیوانی و صنایع دستی در بازارهای جهانی بازاریابی شود. از سوی دیگر محمد رفیع رحمانی، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید در ربع اول سال جاری 13471 تن اقلام صادراتی افغانستان که شامل فرآورده‌های زراعتی، حیوانی، میوه‌های تازه و خشک و صنایع دستی بوده، به خارج از کشور صادر شده است. او ارزش مجموعی صادرات سال جاری را بیشتر از 16 میلیون دلار آمریکایی گفته که این محصولات از طریق مرزهای زمینی حوزه غرب افغانستان به سایر کشورها صادر شده است. بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، روند صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش 35% محصولات صادراتی به خارج از کشور را نشان می‌دهد. در ربع اول سال 1399 خورشیدی، محصولات صادراتی افغانستان از حوزه غرب کشور 10221 تن به ارزش بیشتر از 10 میلیون دلار بوده است. رحمانی همچنان گفت که در مقایسه با ربع اول سال 1399 خورشیدی در سال جاری 3520 تن افزایش صادرات به خارج کشور وجود داشته که 35.2% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بیشتر محصولات صادراتی افغانستان به شمول محصولات پزشکی، میوه‌های خشک، فرآورده‌های زراعتی و حیوانی، گیاهان دارویی، صنایع دستی و صنعتی از طریق مرزهای زمینی به کشورهای منطقه و جهان صادر می‌شود. در کنار این، مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات از عادی شدن داد و ستد در حوزه غرب کشور خبر می‌دهند و تنها نگرانی آنان منجمد شدن سرمایه‌های بازرگانان است که از سوی کابینه طالبان به منظور بررسی اجرایی شده است. محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از طالبان خواهان آزادسازی حساب‌های پولی تاجران شده است. او تاکید می‌کند که اگر حساب‌های پولی تاجران همچنان مسدود و سرمایه‌های آنان منجمد باقی بماند، روند داد و ستد با مشکل جدی روبرو خواهد شد. بر اساس اطلاعات هم اکنون روند واردات و صادرات کالاهای تجارتی از دو بندر اسلام قلعه که با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد و تورغوندی در شمال هرات که هم مرز با کشور ترکمنستان است به حالت عادی برگشته و پس از سفر سرپرست وزارت مالی طالبان به این ولایت سیستم های گمرکی با حالت گذشته فعال شده است. برخی از سرمایه گذاران در غرب کشور از مسدود بودن سرمایه های خود در بانک ها نگران هستند و از طالبان خواهان رسیدگی به این موضوع شدند. آنان تاکید دارند تا زمانی که سرمایه های آنان منجمد باقی بماند، هیچ تلاشی برای رونق بازار شکسته و ریخته کنونی صورت نخواهد گرفت. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تاکید کردند که برای حل مشکلات تاجران، کابینه طالبان سرمایه گذاران را در اولویت قرار داده است و همزمان با بررسی حساب ها در تلاش آزادسازی سرمایه های تاجران هستند. خبرنگار رادیو دری هرات.
سفیر پاکستان در افغانستان از رایزنی با گروه طالبان برای مشارکت در کریدور اقتصادی چین و پاکستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، منصور احمد خان گفته با طالبان درباره پیوستن به پروژه پاکسی صحبت و رایزنی کرده است. احمد خان با بیان اینکه تقویت روابط منطقه‌ای از جمله محورهای اصلی این گفتگو هاست گفت پاکستان با همسایگان افغانستان و دیگر کشورهای منطقه در ارتباط است. وی گفت که موضوع برسمی شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان در مرحله بعدی مطرح خواهد شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
و زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت.
به نام خدا. قضا دیگر نشود بر هزار ناله و آه، به کفر یا به شکایت براید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. خوبان همراهی که صدای ما را بر شنیدن انتخاب کردید، جور باشید و صحتمند، و امید که در کنار همه اینها دل و دماغ پذیرفتن سلام ما را داشته باشید. سلام ما هزار مرتبه تقدیمتان. برنامه پند پیران است و رادیو دری رادیوی خود شما. اگر با ما بوده باشید و از دوستان تازه پیوسته به این برنامه نباشید، حتما برتان معلوم است که در این برنامه چه قندهایی را میشنوید. بله، قندهایی به شیرینی زبان شیوای پارسی، آن هم از نوع حکایاتش که گوشه از آن دریای بیکران حکایت پارسی در جوامع الحکایات محمد اوفی و بوستان سعدی برشته تحریر در آمده است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را برشته تمثیل در آورده، و امروز ما وعده ایتان می دهیم که یک خوبش به نام دست و دل پاک را بشنوید.
آخاجه حسام،
سلام بر تو صابر.
و سلام بر تو. امروز در چه حالی خاجه؟
تا چشم دشمنانم کور شود و جگر حاسدانم چون اسپند بر آتش کردد میگویم.
صد شکر که تو خوبی و ما نیز نه از جماعت حاسدانیم و نه بدخواهان و نه دشمنان.
خدا بهتر میداند.
الله اکبر.
درود و سلام بر استاد صابر خرات.
درود و سلام بر تو کریم. درود و سلام بر تو. دمی به حجرم بیا.
آخر استاد صابر باید از پی خواجه حسام روم.
مگر خواجه حسام تفلس دقیر است که اگر تو از پیش نروی در راه افتد و رگ و پیش از هم جدا شود. دمی بیا.
به دیده منت. و سلامی دوباره.
و علیکی صد باره. خب چگونه ای کریم؟
خدمت خواجه حسام میکنم و دعا به جان استاد صابر که هر بار گذارم به میانه بازار میفتد، به محبتی پدرانه این کمینه را مینوازد که اگر لطف استاد نبود، کریم نزد عیال و فرزند خجل بود که خواجه خصت حال دارد و مواجب کار کرده را نیز یک برصد می دهد.
بیا بیا بگیر.
این چیست؟
بازیچه کودکان برای یه طفل تو.
خدایت خیر در استاد صابر، کاش یک از هزار مردمی تو در دل خواجه احسان بود. این بازیچه به طفلم می دهم و می گویم استاد از برای از ساخته تا عمری بندگیت کند.
هیچگاه چنین مگو کریم، هیچگاه. بزرگی به خدمت این و آن کردن یا خواجه فلان و دوله بودن نیست. بزرگی به دست و دل پاک است که تو داری و فرزندت را هم می آموزی. حال برو تا خواجه حسام فریاد نکرده. کریم؟
کریم؟ در کدام جهنم در ریسر فرو برده که باز قطره شده و به خاک اندر گشته؟
آمدم خواجه، نزد استاد صابرم.
بیا دیگر، بیا.
باشد.
برو تا خواجه خشمگین نشده که من نیز باید از برای گرد آوردن چوب بروم. برو باشد. برو
در پناه خدا. آمدم. سپاس از مهرت استاد. فرحال بدرود. من از این سو میروم، شما از آن سو.
آری آری بدرود در پناه خدا.
آمدم خواجه، آمدم.
صابر حلوا خیرات میکند که تا گذرمان به بازار میافتد سر از حجه او در میآوری.
استاد صابر مهربان است و منصف. نگاه کنید، این بازیچه را از پاره های چوب برای طفلم ساخته.
فرفره چوبین؟
آری.
بیا برمی.
های کجا؟ روزی پیش رفیق و امروز حتی نه انقدر آشنا که نوزر را سلامی کنی خواجه؟
یا قاضی الحاجان ما را در پناه خود گیر، باز این ابوالهول.
اوی چوست استخر، مراقبش چه میگویی؟ و دیگر مرا با تو سخنی نیست، من روی سخن